بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين، سيما بقية الله في العالمين الحجية الثانية عشر، روحی و الله العالمین له الفدا. خب دیگه کافی باشه واژه ها رو شهر دادن، اصطلاحات اونها رو توضیح دادن. اجازه بدید برم روی وارد کنم روی استنباطات فقهی و روی ادله. روی این جهت مقداری کار سنگین میشه. اصطلاحات رو باز میشه تو کتاب ها، سایت ها، اینترنت، چیزای دیگه پیدا کرد اگه جایی شک کنید. مشخصه من به اندازه عرض کردم که یه مقداری، وگرنه اگه بخوام اینو درس بدم خودش چند ترم دانشگاه است. ما فعلا آروم آروم طرح مبناشون رو میکنیم. برضا اقوال در مسئله رو عرض میکنم. آیا از نظر فقهی بورس اشکال داده نداده؟ اوراق سهام، اوراق قرضه، اوراق بهادار، اوراق مشارکت، اوراق مشارکت هم همه اینا شامل میشه، هیچ فرق نمی کنه، تفاوت چندانی نداره. گاهی بهش میگن آتی، آتی هم میگن تو انگلیسی. اینا چیزهاییست که بعدا انشالله باز هم هر دفعه بازم تکرار میکنن. ببینیم مثلا ادله چیه. در اینجا باید دو گروه از ادله بررسی بشه، یعنی یک طلبه حوزه باید ببینه چجوری میتونه بورس رو حل کنه. قبل از هر چیزی باید ادله مخالفان رو بررسی کنیم، چون اگر مخالفان بورس نظراتشون مشخص نشه نمیتونیم جامعیت مسئله را حل کنیم. مخالفان بورس چند دلیل اقامه کردن بر این که بورس شرعاً جایز نیست، باید تو کشورهای اسلامی بورس تعطیل بشه، اوراق بهادار باید تعطیل بشه، جمع بشه، اوراق قرضه باید تعطیل بشه. اینا معاملات ما نیستند. دلیل اولشون اینه که این بورس و اوراق از قبیل دین به دین، برای این که بانک مرکزی برای تأمین هزینه‌های مالی مثلا نیروگاه، گاز یا سایر شرکت‌ها و صنایع اوراق رو پخش میکنه، در واقع از مردم مبلغی رو قرض میگیره. و این اوراق سند قرض گرفتن از مردمه، هیچ اعتباری نداره. فقط نشانه این است که پولی رو به دولت یا شرکت یا مؤسسه ای قرض دادن، 2 میلیارد 3 میلیارد به یه مؤسسه قرض دادن، به جایی قرض دادن. در مدت این سررسید می توانند این اوراق را برگردانند و اصل پول خودشون رو دریافت کنند. همین اندازه که این اوراق دارای سررسید معینیه و اجازه گرفتن پول تا اون سررسید رو دارن، نشان میدهد که بین دولت و مردم یا بین مؤسسه و مردم هیچ گونه قرارداد ملکی بسته نشد. پس اوراق مالکیت نمیاره. بلکه وامه. و لذا اگر وام دهنده به دولت و شرکت بخواهد این برگه را به دیگری بفروشه، از باب بیع دین به دینه، بیع قرض به قرض و بیع دین به دین در اسلام جایز نیست. بنابراین مرکز تجاری بورس تجارت نمی کنن، بلکه وامهای مردم را می فروشند. دلال و واسطه برای فروش وامهای مردمه. از این جهت باطله، پولس باید جمع بشه. چون بیعه دین به دینه، ببین با این تکمیل کردم عدل مخالفین رو، همه رو دیدم تکمیل کردم کاملا، روی قیدش رو آوردم. اینا با چه نگاهی دارن؟ آدم های اقتصاددان فقیهی هم هستن طرفداراشون. مثلا از میان اهل سنت القاضی محمد تقی العثمانی در کتاب مجمع الفقه الاسلامی، مجله است، العدد السابع جزء اول صفحه 349 یا آقایی هم در فقه ما هم، من ایشون رو نمیشناسم، شخصی به نام محسن دشتی نمیشناسم، که ایشون هم کتابی نوشت به نام قراردادهای آتی در نظام مالی، در نظام مالی اسلام آتی همین اوراق اینا رو میگن، قراردادهای آتی. در نظام مالی اسلام صفحه 116، البته توی نوشته های بعضی از فقهای به روز ما هم هست، نه این که نیست، مثل آقای مکاظم مثلا هست، مثل محمد جواد مغنیه مرحوم هست. بله این نظرها، یعنی یه اشکالی مخالفان دارن اون زمان. آخه چون ایران میدونی که ایران در سال 1346 وارد شد بورس، ما نداشتیم. بعد زمانی که انقلاب شد تحتیل شد، دوباره لایه رفت مجلس سال 1368، لایه رفت مجلس مصوب شد، رفت به شورای عالی فقهای نگهبان، یه مقدار لایه رو تنظیم کردن، جاها رو از ربوی بودن در آوردن. حالا اینه که الان قدرت فقهی شما رفقا اینجا محک زده میشه، یعنی در واقع یه دل مکاسب لومعتن جواهر رو اینجا باید سیر کنید. هنوز من ببینید فعلا در موضوع حرف بزنید، خواهش میکنم به خارج از موضوع صحبت کنید، من اسیر میشم، باید تو خود موضوع صحبت کنید. حالا لذا ما لازم میدونیم که به عنوان یک فقیه همه ما رفقا اینجا نشستیم، لازم میدونیم کل حوزه بررسی کنیم بیع دین به دین رو. پس می نویسیم بررسی بیع دین به دین، قشنگ استاد میشیم توی نشته، بعد بتونیم خدمت رو از کنم که استنباط کنیم. به نظرم بعد نیستیم دسته بندی که ما ببینیم چیه، خود چرا اینجوری شد. البته موضوعشو خوب محقق کردم به نظرم، یعنی از خودشم بهتر تمام تیکاهاشو آمدن تحت کردیم، اما حالا باید بررسی کنیم. در باره بیع دین و دین سه صورت: یک، بیع دین حال به من هو علی. آیان عزیز، من هو علیه تو پرانتز بنویسید بدهکار. منظور از دین حال مقابل دین معجل و در ذمه است. اینا براتون توضیح بدم، یعنی در مقابل بیع معجل و ذمه هست. اصلا دست خارج اینه که ما که نمیخوایم امتحان بدیم، عجله نداریم، میخوایم یواش یواش هم یه مسئله یاد بگیریم. مثلا شماها وارد میشید توی یک فروشگاه مبل، پول ندارید، این مبل رو به قسطی میخرید، این دین رو میگن دین حال. یعنی چه؟ یعنی در واقع شما بدهکار مبلید، بدهکار پولش نیستید، این مبلید. مثال ساده تر این خدمت رو عرض کنم، کلن بعضی ها در قدیم گوسفند قرض میگرفتن، گاو قرض میگرفتن، بالاخره بیع، بل بالاخره دین حال معمولا اون دینیه که رو کالا قرار میگیره. متوجه هستی؟ رو کالا قرار میگیره. حالا این کالا را من از شما قرض گرفتم، درسته، میخوام بفروشم به آقای دیگه. مثلا الان تو بازار رایجه، طرف میره مغازه میگه آقا شما از شرکت دافنی فلان جنس دادید؟ میگه که خب میخوای شما؟ آره. چیزی نیست، میخوای بعد نقدی میخوای قسطی؟ قسطی میخوام. میگه مانعی نداره، من الان میرم میگیرم. میره از مغازه بغل دستی خودش اون مغازه اون طرف تن اون جنس رو میگیره میاد بهت میده. این میشه بین بیع دین حال، منظور این به غیر من حوله است. متوجه هستید؟ هر کالایی رو که وقتی میفروشی، هر کالایی که قرض میدی، این میشه دین حال. یک وقتم دین معجله. دین معجل یعنی چه؟ آجان من کالا نیست، کالا نیست، وامی از بانک ها میگیرید، جمعی وام هایی که از بانک ها میگیرید، اینا همه میشن چی؟ معجل. چرا؟ چون برای خاطر این که اینا همه تو ذمه شما آمده، در ذمه شما آمد.
مثلا وام خرید مسکن فقط بزن سند بذاری یا سند شیشتونگ بذاری بعدا مثلا روی این برای خرید.
اینو من بحث خواهم کرد، این از این قسم نیست، اون اصلا خدمت تو اصلا فهم کن. فعلا اونی که ما اینجا نیاز داریم نه اون نه من خود مور شدم، چون مور مشاهده ایه. منطقه امروز رایج هرش این شدن میگن که پول بده، اگر شما پول ندادی میاد چیکار میکنه؟ مور رو برمیداره میبره. اگه شما ماشین نقد اقساط میخری چیکار میکنه اینا؟ سودم نه، نمیگی ندارم بدم، میگه ماشین میگیرم، سند نمیزنم، ماشین برمیگردم. بلازه حق داره که شکایت کنه، انتفاعات از شما بگیر، جمعی انتفاعات از شما بگیر. دو، بی دین حال به غیر من هو له، یعنی به غیر بدهکار. سه، بیع دین معجل، بین دین معجل چه به من هو له چه به غیر من هو له فرق نمی کنه، به من هو له و غیر من هو له. اما صورت اول، صورت اول فقهای ما میفرمایند که بیع دین حال به بدهکار جایز است. مرحوم علامه در مختلف جلد 5 صفحه 396 داره، داره یجوز و بیع الدین و هو مذهب و علماء اینا ولا فرق بین بیعهی علی من هو علی ولا فرق بین بیعهی علی من هو علی و علی غیره. اینم مالی صاحب جواهر در جواهر الکلام جلد 24 صفحه 344 دوستان اینا مراجعه کنن. 44 جلد 24 خب متن کلام محقق رو نوشت، نوشت که فروش دین بعد از سررسید به بدهکار جایزه. یعنی من سررسید صاحب جواهر می نویسد که صاحب جواهر در شهر می نویسه بلا خلاف فیه بیننا ولا اشکال. خود صاحب جواهر شهر در شهرش میگن بین ما علما مطلب اجماعی است، قابل بحث، نیازی به بحث نداره. مدرک این فتوا موثقه منصور ابن حازمه. امام سعدی گفته موثقه دیگه، موثقه منصور ابن حازمه. از امام صادق پرسید مردی کالایی مانند طعام یا گاو یا گوسفندی طلب داده بدهکار نزد طلبکار میره و میخواهد قسمتی از دین خود را خریداری کنه و قسمتی دیگرشو بپردازه، یه قسمتشو بخنده یه قسمتشو پول بده. مثلا اگر سه تا گاو بدهکار بود، دو تاشو بخره یه دونه رو برگردونه بهش. آیا این کار جایزه؟ امام فرمود که لا یبیعه نسیعا، نسیه نفروشه. فاما نقدن فلیبیعه به ما شاء. نقدن میخواد بفروشه، فلیبیعه به ما شاء، نقدن اشکالی نداره. پس بیع دین حال اشکالی نداره، نقد میشه بفروشیم. یعنی من بدهکارم، درسته؟ من میتونم این بدهکار رو به جای اینکه بهت بدهکاری بدم نقدن چیکار کنم؟ پول رو بهت بدم، این ازت بگیرم. درست شد؟ آخه اینجا هم به صرفه هست دیگه. مثلا ببینیم، من مثلا ماشین از شما قرض گرفتم دو ماهه، درسته؟ فقط دو ماه قرض گرفتم به 30 میلیون. الان میرم اونجا بهش میگم آقا به جای اینکه 30 میلیون بهت بدم، اجازه میدید من ماشین ازت بخرم؟ میگه چقدر میخری؟ میگم 28 میلیون. درسته؟ خب این در واقع 2 میلیون دارم اینجا سود میکنم. از اون در ایشون هم میفهمه که 28 میلیون داره تو کیسهش وارد میشه، میتونه در تجارت و سرمایه کال بزنه. اینجا جایزه؟ میفهمد بله. یا نه، عکس قضیه، 30 میلیون ارزشه اون زمان داشت ولی الان شد 32 میلیون. این آقا میدونه که اگه این الان پول نقدن بین دو ماه نقدن 32 میلیون بهش بده، فک کنه قرضو، فک کنه ها، میدونه که روند بازار تصاعدیه، داره میره بالا. میگه آقا من 32 میلیون ازت میخرم. جدی میگی؟ وابک کن، به سبیل هم قسم میدم بهت. این چیزایی که سبیل بابا میگه آیونو من 32 میلیون میده میگه، اشکال داره نه. بیع دین به خدمت واسه کنم که در حال نقد، یعنی دین را نقدن به فروشن اشکالی نداره. چه به من هو و علی، حالا این مال کی بود؟ من هو و علی، یعنی به بدهکار نقدن میفروشن. ربا هم حاصل نمیشه چون داره بیت را نقد میفروشه، نقد داره میفروشه. صورت دوم، اما صورت دوم دین را به غیر بدهکار نقدن به فروشت جایز است یا نه؟ بله، قبل از سر رسید. اجماع فقها ها بر جوازه. الا ابن ادریس مخالفت کرد. مثلا گوسفندی رو قصد کردم، میخوام این گوسفند رو به شخص ثالثی بفروشم، جایزه یا نه؟ جایزه یا نه؟ بله، اجماع فقها میگن بله. خیلی ها ابن ادریس میگن نه، جایز نیست. خب چرا؟ میفرماید برای خاطر اینکه مبی یا عین یا ذمه هست. مبی یا عین یا ذمه هست. خوب توجه کنی، اگر عین باشه نیاز به مشاهده داره، با مشاهده میخره، اشکالی پیش نمیاد. و اگر ذمه باشه، ذمه غیر مشاهدیه، محتاج به وصفه، با توصیف میخره، مثل بیع سلف. خب سلف را آدم که نمیبینن که پیش فروش، که فقط همون چیه؟ مشاهده ای که نیست، که وصف میکنه، جنسش را وصف میکنه. بله چک هم همینطور. بله آره، نه این چک دیگه خدمت تو هست که من الان باید قسم سوم میاد، اونو باید بیاد. پس این ذمه چیه؟ سلف اینه که چی باشه؟ با وصف بروشه. حالا که با وصف بروشه، اما دین، دین نه عیناً مشاهده میشه نه قابل توصیفه. لذا قسم چهارمی هم که نداریم، پس فروش دین به غیر بدهکار جایز نیست. آره دیگه، دیگه به صورت یک منفصله درست کرد، حصر عقلی درست کرد. حصر عقلی اینه که آقا مبی یا عینه یا ذمه است. اگر عین باشه باید ببینی بخد، اگر ذمه باشه ذمه به توصیفه، به وصفه. توصیف در بیع سلف هست، اما بیع دین نیست، چون بیع دین درسته نه از قبیل بیع سلفه نه از قبیل بیع عین و مشاهده ایه. در هر صورت اصلا بحث روایت نیست اینجا، بحث اینه که آدم من ایشون از یک دلیل دیگری وارد میشه، میگه این قابل مشاهده نیست، قابل توصیف نیست. بله، جوابش این است که آیا دین از دیدگاه عقلا مال یا نه؟ اگر دین مال مال با نقدینگی قابل سنجش. و میزان سنجش دین را نقود رایج در کشور تشکیل می‌دهد. لذا می‌تواند بگوید من به مقدار 5,000,000 تومان گوسفند به فلانی بدهکارم، نقدن از شما 4,500,000 تومان میگیرم شما بدهکاری منو قبول کن که در هنگام حلول عجل یعنی سر رسید به فلانی قرضتو قرض رو ادا کن. ولذا چک هم از همین قبیله، چک هم از همین قبیل. چون وقتی گفتیم ماله، اگه میگفتیم مال نیست، بله مالیت داده، مالیت معمولاً میزان سنجش داده. میزان سنجش مالیت به چیه؟ به همین نقدینگی هاست دیگه. دبه نباید در بیادیم که به همین نقدینگی هاست. اون روز میگفتن درهم دینار، امروز میگن اسکناس، میگن دلار. به همین نقدینگی هاست. بله، در هر صورت اون وقت بحث این که فروش وام آیا جایزه یا نه یه بحث دیگریه مستقله که الان عرض میکنم، الان میاد. مرحوم صاحب جواهر در کتاب جواهر الکلام جلد 24 صفحه 345 میگوید عموم ادله بی حکم به جواز این قسم میده. شیخ یوسف بهرانی در کتاب حدایق جلد 20 صفحه 202 مینویسد مشهور فقها این معامله را صحیح می دانند، امضا کردند. شاید دلیلش همونیست که بنده عرض کردم، برای خاطر اینکه دین ماله، دال دین ماله، سنجش و میزان سنجش مالیت به چیه؟ به نقود رایج کشور هاست. ولی زام میتونه به عنوان نقود رایج کشورها محاسبه کنه، چون نقدان داره میفروشه دیگه. حالا رسیدیم به قسم سوم که مورد بحث ما اینجاست. اما صورت سوم مشکل بحث اینجاست، آیا بیع دین به صورت مدت دار جایز از فروخته شود؟ مثلا گوسفندی را به مبلغ 10,000 تومان مثلا قرض گرفتم، آیا میتونم به عنوان نسیه به دیگری بفروشم؟ در طلا و جواهر فروش نسیه جایز نیست، چون اونجا رباست. خب مستاق رباست. اما در غیر طلا و جواهر، بقیه کالا، آیا فروشش جایزه یا نه؟ من خودم تازه به قرض از طرف گرفتم، میتونم به کسی دیگه یا به خودم بفروشم یا نه؟ مدت دارها، نقد نه ها. بله بی اساساً خدمت، نسیه هم در واقع بی هست. با نسیه یک جهت فرق میکنه که نسیه با دین یک جهت فرق، اونجا وامه، بی نیست، اینجا بیه. منطقه اینجا مدت دار، این مدت دار میشه قرض، داخل در قرض میکنه. اینجاست که بزنگاه مطلبه، گرفتاری ما همینه. مثل همین اوراق بهادار، ما تمام این اوراق همه ما دستمون هست، همه قرضیه. پول دادم به اون آقا، به شرکت، یک برگه فقط به من داد، حالا میتونم این برگه رو به دیگری بفروشم یا نه؟ اینجوری بنده مثلا 1 میلیارد اوراق قرضه گرفتم. خب اوراق قرضه که عرض کردیم 5 سال داره، 10 سال داره، بیش از 1 سال داره. اوراق بهادار تا 1 ساله، سررسیدش 3 ماه و 6 ماه و 1 سال. دیل حالم که نیست، آیا میتوانم خدمت رو حس کنم اینو بفروشم یا نه؟ خب دین حال میتونم همینجا، چرا نمیتونم بهش بگم آقا بیا بریم او آقا تصویر کن، 20% تخفیف تو من میدم، 20% تخفیف تو من میدم، برو تصویر کنی، برو برقاده بده من اینجوری، بعد بیا اسم من بزن، مشکل نداره، اون میشه حال. ولی ایشون میگه نه، بفرمایی این ورقه بده به من، منم خدمت تو از کنم که دارم عزیز داره من، نقدن بهش نمیدم، میگم چشم. این یه دونه ورقه که من 1 میلیارد حواستون باشه پول دادم به طرف، به شما میفروشم 1 میلیارد و 200 میلیون تومان، به شما میفروشم 1 میلیارد و 200 میلیون تومان. آیا من میتونم بفروشم؟ نقدنم پول نمیگیرم، اما به صورت مدت دار، نسیه هست. یعنی آجان من خدمت تو عرض کنم که در واقع به من گفت آقا این گوسفندو من بهش قرض میدم، برو ذبحش میکنی، هر کار میکنی بکنش، منتها به این مبلغ باید به من بدی. پس چیه؟ خب این چیه؟ نه این چیه؟ دیگه نگو غزه. چه فروش؟ پول ندارم، پول ندارم بهش بدم. مثل ماشین دیگه، ماشین شما قرض میگیری؟ نه نمی فروشه نسیه، نه به مقدار این مقدار قرض میگیره. الان گوشتایی که شما توی قصابی میگیرید، این گوشتها، بسیاری از این گوشتها خدمت قصابی میگیرید، این میشه نسیه، میشه بی نسیه به نسیه، بی نسیه به نسیه. آقا جان من بی نسیه به نسیه افزایش قیمت داره، من الان جه افزایش قیمت ندارم، گو آقا نقدشم همینقدر 10,000 تومنه، بعد فرداشم بیاری همین چیه 10,000 تومن. در نسیه به نسیه اینجوری نیست که میگه نقدش اینقدر، نسیهش اینقدر.
حالا میتونه خب در اختیار رو میتونه در نسیه نکشه.
حالا بحث اینه که این از مصادیقشه، حالا نکشه یا بکشه اون اختیارات خودشه، مشکلی درست حل میکنه. ولی اینجا الان اینا اوراقی که همه دست ماست، همه این اوراق دست ماست، همه چیه وامه، آیا میتونم این وام ها رو بفروشم؟ ولذا شامل این وام ها هم میشه ها، میتونیم بفروشیم یا نه؟ در اینجا اقوالی است، اقوالی در اینجاست. خسته شدید من تعطیلش کنم، 5 دقیقه وقت دادید بذارید برای فردا، خسته شدید اونا رو مطالعه کنید، کاملا نگاه کنید، چون الان رسیدی به اصل بحث، اصل بحث ما همینجاست.
استاد چند صورتی که مطرح کرد دین حال به غیر من هو علیه یا من هو علیه؟
ببین یکی به من هو علیه، یکی غیر من هو علیه. ببین قسم اول بیع دین حال به من هو وله، من هم من هو علی، بیع دین حال به غیر من هو علی، نه غیر من هو علی. سومم که خدمت تو از معجل بیع دین، دین معجل چه من هو علی چه غیر من هو علی. سلام عفو باشید.
فرق نمی کنه هر دو یکی، اینجا وان داره.